کتاب رو تقدیمتون میکنیم، روایت کتاب بچه های قرن 15 که به صورت روایی نمایشی به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب بچه های قرن 15 نوشته امیر امیریفر، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی شیما جان قربان، بازیگران معصومه عزیز محمدی، شیما جان قربان. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب بچه های قرن 15 در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب ماجرای چند جوان دانشجوی دانشگاه تهرانه که در سال 1382 تصمیم میگیرند برای رفع محرومیت در منطقه از کشور فعالیت کنند. ماجرا از اونجا شروع میشه که سال 1382 و بعد از نامگذاری سال با عنوان نهضت خدمت رسانی به مردم، عده‌ای از دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران و علوم پزشکی به این فکر میافتن که برای تحقق شعار سال چه کاری میتونن انجام بدن. دو گزینه به ذهنشون میاد. یکی این که به نهادهای مختلف نامه بنویسن و این سوالو مطرح کنن که اونا برای محرومیت زدایی چه کارهایی انجام دادن. دوم این که برای خدمت رسانی به مناطق محروم خودشون دست به کار بشن. دانشجوها گزینه دوم رو انتخاب میکنن و کانونی تشکیل میدن به اسم کانون خدمت رسانی به محرومان بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی. در برنامه های قبل تا جایی شنیدید که سارا دانشجوی خبرنگاری به سراغ زهرا فرقانی و صفیه محبی تبار، دو دانشجوی پزشکی سال 82 رفت و از اونا خواست از ماجرای شکلگیری طرح خدمت رسانی به مناطق محروم بگن. طرحی که سال 82 در بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی مطرح و اجرایی شد. خانم فرقانی و خانم محبی تبار از چگونگی شکل گیری طرح گفتند تا اینکه ماجرا به اولین اردوی جهادی و سفر به منطقه بلده شهرستان نور رسید. خانم فرقانی و خانم محبی تبار از شناسایی منطقه، فراهم کردن امکانات لازم و حرکت کاروان دانشجویان جهادی به این منطقه گفتند. و حالا ادامه روایت کتاب بچه های قرن 15 در قسمت 4. هوا ابری بود و بارون میبارید. سارا دانشجوی خبرنگاری کنار خانم فرقانی و خانم محبی تبار نشسته بود و با شوق حرفای اونا رو میشنید و ضبط میکرد.
نصف شب بود که ما رسیدیم بلده. تو اتوبوس اول خانوما با دوتا همراه و توی اتوبوس دوم وسایل اردو و بقیه آقایون بودن. به محض ورود به بلده مشکلات ما شروع شد.
لابد اسکان و اینجور چیزا.
دقیقا. فرماندار بلده و مسئول آموزش و پرورش به ما قول مدرسه رو برای اسکان داده بودن. اما همچین که رسیدیم سرایدار گفت کسی با من هماهنگ نکرده، ما جایی برای اسکانتون نداریم. هنوز این مشکل رو حل کرده بودیم که مشکل بعدی پیش اومد.
دیگه چه مشکلی؟
راننده گفت من میخوام برم. ما مونده بودیم خب چی کار کنیم. یادمه الهه کهریزی یکی از بچه های دانشجو گفت بچه دیدید ما مخلص نبودیم، آخرش هم خدا ما رو قبول نکرد، دارم برمون میگردونن. یکی از بچه هم به شوخی گفت بچه بیاید فال حافظ بگیریم ببینیم حافظ چی میگه. اون دیوان حافظ رو داد به الهه کهریزی، گفت الهه تو باز کن. الهه باز کرد و شعر رو خوند. یه غزل خیلی جالبی اومد.
سارا با اشتیاق به خانم محبی تبار نگاه میکرد و منتظر بود که خانم محبی تبار شعر رو بخونه.
در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم.
عجب شعری بجا و پرمفهومی.
بله الهه، وقتی شعر رو خون گفت بچه ها ما اینجا موندنیم، اینجا همون جاییه که خدا خواسته ما بیایم، حتی نه به خاطر خودش و مردم بلکه به خاطر خودمون. الهه گفت همیشه آدما فکر میکردن برای اینکه انسان کامل تری بشن باید خودشون رو توی حجره ها حبس کنن تا به مقامات عالی عرفان برسن، ولی نور خدا همیشه توی خرابه هایی که عده مظلوم اونجا آه میکشن.
خانم محبی تبار نفس بلندی کشید و ادامه داد.
تعبیر الهه کهریزی برای همه بچه ها جالب بود، با این حرف انگار یه جورای نیرو گرفتن.
خانم محبی تبار، تا شما نفسی تازه میکنین بقیه خاطرات رو از زبان خانم فرغانی میشنویم.
بسیار خوب، بارون خوبی میاد، تا شما خانم فرغانی با هم دیگه صحبت میکنید من برم و از پشت پنجره این بارون قشنگ رو تماشا کنم.
خانم محبی تبار به سمت پنجره رفت. سارا رو کرد به خانم فرغانی و گفت
خانم فرغانی در خدمتتون هستم، بفرمایید. بالاخره ماجرای حضورتون به کجا کشید و برای اسکان چی کار کردید؟
خب خانم کریمی عزیز، کار که با نیت الهی شروع بشه خدا خودش مسیرش رو هموار میکنه. مشکل اسکان با لطف خدا و پیگیری برادرایی که همراهمون بودن حل شد. دوتا از اونا بودو رفتن ببینن چه کار میتونن بکنن. بالاخره مدرسه شبانه روزی پیدا کردن و با سرایدارش صحبت کردن. سرایدارش گفته بود که این مدرسه شبانه روزی برای اسکان دانش آموزای روستاهای اطراف منطقه بلده است که در طول سال تحصیلی اونجا ساکنن و الان چون تابستونه به روستاهای خودشون رفتن. از طرف دیگه برادرها به تهران زنگ زدن و گفتن هر کاری میتونن بکنن که مشکل اسکان ما توی اون مدرسه حل بشه و نهایتا مشکل حل شد. وسایلی رو که با خودمون آورده بودیم بردیم و توی مدرسه جا دادیم.
خانم فرغانی مکسی کرد و بعد ادامه داد
یادم نیمه شب بود که توی مدرسه مستقر شدیم، همه با این فکر که فردا اولین روز سفر به روستاهای محروم منطقه است شروع کردن به دسته‌بندی کتابا. باید کتابای اهدایی به تناسب سن، موضوع و اینجور چیزا دسته‌بندی می شد. هنوز چند دقیقه از شروع کارمون نگذشته بود که برق رفت و اولین نشونه های محرومیت آشکار شد. برق تا خود صبح نیومد، اما دانشجوهای جهادی با کرسوی روشنایی شمع کتابا رو دسته‌بندی و آماده می کردن. اون شب همه 5 تا 10 دقیقه در حالت نشسته خوابیدن و دوباره بلند شدن که بتونن تا صبح کار کنن. اون شب برامون خاطره جالبی شد. اول شب که توی مدرسه رامون ندادن و با معطلی وارد مدرسه شدیم، بعدم که خب برق رفت و قوز بالا قوز شد.
بله.
وضعیت سخت شده بود، اما ما دست بردار نبودیم، با شمع یا هر چیز دیگه‌ای که بود کارمون انجام دادیم. اینطور نبود که بگیم حالا که برق رفته جمع کنیم بریم استراحت، فردا صبح بلند میشیم کارو انجام میدیم. نه، با همون حال کار رو تا آخر پیش بردیم.
خانم محبی تبار کنار پنجره ایستاده بود و همینطور که به قطره‌های بارون نگاه می‌کرد، گفتگوی خبرنگار جوان و خانم فرغانی رو می‌شنید. کمی که گذشت برگشت و کنار اونا نشست و گفت
بعد از مشکلات شب ورود صبح مشکل جدیدی پیدا کردیم. کمبود ماشین، هیچی نداشتیم. دوتا اتوبوسی که باش اومده بودیم خب برگشته بودن. مسئولین منطقه هم بهمون گفته بودن شاید بتونیم از ماشینای نهادهای شهر استفاده کنیم. رفتیم شهرداری که ماشین به درد بخوری پیدا نشد. مسئله دیگه این بود که باید پول بنزینم خودمون میدادیم. به هر حال روز اول و کامل توی محل اسکان موندیم تا هم خستگی راه از تنمون بیرون بره، هم کارهای فردا و 2 هفته حضورمون توی منطقه رو برنامه ریزی کنیم. اینجا بود که اطلاعات گروه اطلاعات عملیات به کارمون اومد. نقشه دستی خانم فرغانی و فاصله تقریبی تا هر روستا و تقسیم نفرات و گروه ها بر تعداد روستاهایی که مشمول طرح خدمت رسانی می شدن.
خانم محبی تبار مکسی کرد و بعد ادامه داد:
اعزام ها باید توی دو نوبت صبح و عصر انجام می شد. روزهای صبح زردکمر، ولاشید و بل بودن و عصر روستاهای نوج، مزید، یوش، اوزورتیرساق، خجیرکلا و کلیک بودن. تیم‌های پزشکی، آموزش، کشاورزی و طلبه تیمایی بودن که باید هر روز به نوبت به این روستاها اعزام می شدن.
بله.
غایب بزرگ اردوی جهادی با نبود تیمی از برادرها گروه عمرانی بود. آقای فدوی مسئول بسیج دانشکده الهیات و چند نفر از برادرهایی که همراهمون اومده بودن کمک کارمون بودن. هر روز صبح می نشستیم و برنامه اون روز رو می بستیم. برنامه کلان دو هفتهی بسته بودیم. یادمه هر روز صبح بعد از اذان جلسه می زاشتیم که امروز دقیقا می خواهیم چه کار کنیم. گروه پزشکی باید به کدوم روستا بره، گروه آموزشی کجا بره، اینا رو خلاصه تقسیم بندی می کردیم. بعضی جاها ماشین داشتیم، بعضی جاها هم نداشتیم، به آژانس زنگ می زدیم، پنج نفر سوار تاکسی می شدن می رفتن فلان روستا.
حرف به اینجا که رسید خبرنگار جوان پرسید:
خانم محبی تبار، شما اونقدر ماجره ها رو شیرین و دلنشین تعریف میکنین که دلم نمیاد حرفتون رو قطع کنم، ولی خب ببخشید گاهی سوالی برام پیش میاد که ناچرم مطرح کنم.
اتفاقا سوال کردن خیلی هم خوبه، مطالب گفتگوی مطرح بشه و پیش بره جذابتره تا اینکه فقط من و خانم فرغانی صحبت کنیم.
بله خب، ولی من ترجیح میدم بیشتر شنونده صحبت‌های دلنشین شما با خانم فرغانی باشم تا اینکه خودم حرفی بزنم، فقط گاهی که لازمه سوالی مطرح میکنم.
به هر حال در خدمتیم، بفرمایید.
سوالم اینه که اولین موضوعی که به قول امروزی ها چشم دانشجویان جهادی رو گرفت چی بود؟ منظورم اینه که کدوم مشکل اول به چشمشون اومد؟
سوال خوبی رو مطرح کردین خانم کریمی. اولین موضوعی که چشم بچه ها رو گرفت وضع بهداشتی بود و نبود حداقل‌های درمانی توی منطقه. خیلی از روستاها صعب العبور بودن، بهداشت به صورت عمومی رعایت می شد ولی در موارد متعدد بهداشت دهان و دندان، عقب موندگی ذهنی، انجام نشدن آزمون‌های غربالگری بینایی سنجی بین بچه ها و دوره ماه به ماه و چند ساعته حضور پزشک غیر مقیم در روستا واقعا آزاردهنده بود.
یعنی پزشک مقیم نداشتن؟
پزشک قرار بود مقیم باشه ولی ماهی یه بار میومد، چند ساعتی مریض میدید و میرفت. بعضی روستا هم صعب العبور بودن و گاهی که برف میومد ممکن بود روستای یک ماه پشت برف بمونه. در این حال خانوم هایی که زایمان داشتن چون به بیمارستان نمیرسیدن متاسفانه مادر و جنین یا یکی از اونا فوت میکرد. اصلا توی منطقه مرکز درمانی جدی نبود. توی خود بلده مرکز درمانی بود ولی خب خوب نبود.
در گروه جهادی شما پزشکم بود؟
تنها آقای همراه تیم پزشکی دکتر نیلچیزاده بود که پزشک عمومی بود و میتونست برای بیمارانی که معاینه میکرد دارو تجویز کنه. من و خانم فرغانی اون وقتا دانشجوی پزشکی بودیم ولی هنوز مهر پزشکی نداشتیم، ولی دکتر نیلچیزاده چون مهر داشت میتونست نسخه بنویسه. تقریبا مسئولیت همه کارها به عهده ایشون بود. بچه‌ها کمکش میکردن. گروه پزشکی ما کلا 8 نفر بودن. یه بینایی سنج بود و 2 تا پرستار. دکتر نیچیزاده هم بود. خودم دانشجوی پزشکی بودم ولی هیچ وقت توی گروه پزشکی نبودم. خانم قنواتی بود، خانم دکتر جعفری بود و 2 نفر دیگه. دندون پزشک هم داشتیم ولی یونیت نداشتیم. کارمون فقط در حد آموزش بهداشت دهان و دندان بود. شنوای سنجی فقط از آسیب‌های صحبت میکرد که ممکن بود به گوش برسه. بیشتر آموزشی بود.
تو روستاها مردم کجا مراجعه میکردن؟ منظورم اینه که گروه پزشکی کجا مردم رو میدیدن؟
توی مسجد یا تکیه روستا. چند نفر اعلام میکردن که مثلا یه گروه پزشکی اومده و تو مسجد یا تکیه مستقر شده. مردم وقتی میشنیدن میومدن. خیلی از اونا داروهای دم دستی نیاز داشتن، مثل مسکن تبر و از اینجور چیزا. قاعدتا امکان تجویز داروهای خاص وجود نداشت.
سارا در سکوت به حرفهای خانم محبی تبار گوش میکرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب بچه های قرن 15 خدا نگهدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدین. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی در این برنامه به شرح 383 حکمت از این کتاب ارزشمند میپردازن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این گفتار نورانی به دو نکته مهم اشاره می‌فرمایند. اون حضرت در بیان نکته اول با هشدار به همگان که مراقب اعمال خودشون باشند می‌فرمایند: برحذر باش از اینکه خداوند تو را نزد معصیتش حاضر ببیند و نزد طاعاتش غایب که از زیانکاران خواهی بود. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در این برنامه حکمت 383 رو خدمت شما عرض میکنیم. قال علیه السلام: احذر ان یراک الله عند معصیته و یفقدک عند طاعته فتکون من الخاسرین. مضمون این راه بندگی خدا و ترک گناه است. نقش ایمان و عقیده و یقین در کشاندن انسان به راه خیر و حق و بازداشتن از گناه و خلاف بسیار است. وقتی این اعتقادات نقش آفرین میشن که به مرحله یقین برسه، اون وقت عقیده نقش کاربردی و تأثیرگذار پیدا میکنه. خب یکی از مسائل اعتقادی و که جز باورهای ماست این است که خدای متعال سمیع و بصیر، شنوا و داناست و بیناست و اینکه علم و آگاهی و بینایی خدا بر همه چیز و همه کس و همه جا حاکمه. هیچ زاویه‌ای از دید الهی پنهان نیست. هیچ پرده‌ای، هیچ خلوتی، هیچ ظلمتی مانع رؤیت خدا نمیشه. اگر این نگاه جزء باورهای انسان باشه، یعنی آدم باید پیوسته خودش رو در معرض دوربین‌های الهی ببینه و حس کنه، گیرنده‌های عرشی رو حس کنه تا جرأت و جسارت گناه نداشته باشه. با این حساب انسان در حال عصیان باشه یا طاعت، در حال گناه باشه یا عمل خیر، دیده میشه و پرونده‌ای براش تشکیل میشه و روزی بر اساس همین مدارک و شواهد محاکمه میشه. قیامت هم روز داوری الهی است. این فیلم ها و این نوارهای صوتی و تصویری بازبینی و بازشنوایی میشه و مایه رسوایی در قیامت میگرده و فرجام اون هم معلوم است. به قول ناصر خسرو: طاعت و علم راه جنت اوست، جهل و عصیان رهبر نار است. با توجه به این نکته، این نکته اعتقادی و ایمانی، صحنه‌های عالم برای مردم یا صحنه‌های معصیت یا طاعت. مردم در این صحنه‌ها یا حاضرند یا غایب. فرض کنید اگر از صحنه یک اغتشاش و درگیری و تخریب فیلم و عکسی گرفته باشند، اگر کسی به حال خودش حساس باشه باید دقت کنه که در صحنه‌های خلاف عکس و فیلمی از او وجود نداشته باشه. و اگر صحنه‌های خوب و مثبت اونجاها حضور داشته باشه، اون هم حضور فعال، چون مایه افتخار و سربلندی اوست. رسوایی و بدبختی وقتی است که کسی رو در همه صحنه‌های خلاف و گناه خداوند ببینه اما در صحنه‌های خیر حضور نداشته باشه. حضرت می‌فرماید که احذر ان یراک الله عند معصیته، بپرهیز و بترس، برحذر باش از اینکه خدا تو را هنگام معصیت و در صحنه‌های نافرمانی ببینه و یفقدک عند طاعته، ولی در اون صحنه‌هایی که صحنه طاعت الهی است اونجا غایب باشی. فتکون من الخاسرین، که نتیجه این خسران هست در دنیا و آخرت.
ای دل ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
هر شست نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
همچنان با برنامه منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 383 نهج البلاغه در خدمت شما خوبان هستیم. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در بیان نکته دوم که در واقع تکمیل کننده جمله قبلی درباره تلاش در طاعت و بندگی است می‌فرمایند: و هرگاه قوی و قدرتمند می‌شوی قدرت بر اطاعت خداوند داشته باش، و هرگاه ضعیف و ناتوان می‌گردی در برابر معصیت خداوند ضعیف و ناتوان باش. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این عبارات ارزشمند می‌شنویم.
در ادامه حکمت حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند که اگر قوی هستی بر طاعت خدا قوی باش، و اگر ضعیف هستی از معصیت خدا ضعیف باش. و اذا قویت فقو على طاعت الله، و اذا ضعفت فضعف عن معصیت الله. مثل نقش حضور یا غیبت در عرصه گناه یا طاعت، مسئله توان یا ناتوانی و قدرت و عجز در انجام کارهای خوب یا بد. خوب دقت کنید، بعضی ها زرنگ هستند، فعالند، کاری هستند، پای کارند، ولی در کجا؟ در کارهای خلاف. هوشمندند ولی توی تقلب. ماهر هستند ولی در دزدی. پر جرأتن ولی در خلاف و ظلم. اما بی حال و حوصله و بی جربزه و سست و ناتوان هستند در کارهای خیر، در خدمت، در نماز، در راهپیمایی، در جلسات دعا، در حرمها. بعضیا چنینن که اگر یک مجلس عیش و بزم خلاف و آلوده به گناه باشه، امکانات هم دارن، وقت و حوصله هم دارن، خرج هم میکنن، ولی اگر مجلس دعا یا کمک به مردم یا زیارت حرمها باشه، میگن وسیله نداریم، پول نداریم، قدرت نداریم، حوصله نداریم. این یعنی بازیچه شیطان بودن و از خدا و معنویات دور شدن. میفرماید وقتی قوی هستی بر طاعت خدا قوی باش. فاذا قویت فقو على طاعت الله، قوی در طاعت الهی، نه در ظلم و عصیان و طغیان. و اگر ضعیف هستی، و اذا ضعفت فضعف عن معصیت الله، ضعیف باش در گناه و فساد و مردم آزاری، نه در اعمال صالح و کارهای خدا پسند. این از وسوسه های شیطان هست که آدم رو در صحنه های خلاف و بر عملهای گناه تشجیع و تحریش میکنه و هول میده، امکانات در اختیار میذاره، ولی در کارهای خیر و خداپسندانه شیطان مانع تراشی میکنه، مایوس میکنه، تنبل میکنه، انگیزه ها رو میگیره، آدم رو فشل و بیرغبت میسازه. کسایی که بر معصیت توانمند و زرنگند ولی بر طاعت عاجز و تنبل، اینها جزء سپاه شیطانند، تو زمین شیطان دارن بازی میکنند. یک مثال ساده، گاهی کسی ساعتها در فضای مجازی وبگردی میکنه و خسته نمیشه و چشم و گوش خودش رو پر از گناه میکنه، ولی اگر بنا باشه همین شخص یک کلیپ سازنده، یک ویدئوی اخلاقی و آموزشی 10 دقیقه‌ای ببینه، وقتشو نداره، حوصله‌شو نداره. این یعنی بازیچه شیطان شدن. پس بپرهیزید که خدا شما رو در صحنه‌های گناه ببینه و در صحنه‌های طاعت غایب باشید، و بترسید از اینکه قدرت شما در میدان فساد و معصیت باشه، نه در عرصه خیر و طاعت. از خدای متعال می طلبیم که به ما این توفیق رو بده که در عرصه های خوب و خیرات و کارهای خداپسند پیشتاز و قوی و حاضر و فعال باشیم، و اگر سست و تنبل و بیحال هستیم، در صحنه های خلاف رضای خدا چنین باشیم تا عاقبت امر ما دچار خسران نشه و گرفتار پیامدهای عذاب به خاطر اعمال خلافمون نشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار، بر او می گشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه، بر او می گشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه، ز جایی که در باور شخصی بر اون رزق بخشد به هنگام زیست، ز جایی که در باور شخصی بر اون رزق بخشد به هنگام زیست، حرام کس توکل کند بر خدا، کفایت کند بهر او کبریا، کفایت کند بهر او کبریا.
شنوندگان عزیز، شرح 383 حکمت نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح حکمت دیگه ای از این کتاب ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، علی، یا علی، علی، یا علی، تو چراغ خانه بینوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا، علی، علی، یا علی، علی، یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که زهب به شأن تو آمده همه آیت هل اتا علی، که زهب به شأن تو آمده همه آیت هل اتا علی، علی، یا علی، علی، یا علی، علی، یا علی.
ساعت 13 و اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. سپاسگزاریم از همراهیتون. ممنونیم که بین این همه شبکه رادیویی رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. رسیدیم به ساعت 13. بر بال سخن رو قصد داریم تقدیمتون بکنیم. همراه میشیم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رفیعی، با موضوع ویژگی های جوان بنی هاشم حضرت علی اکبر علیه السلام در روز میلاد با سعادت این جوان رشید و رعنا که به روز جوان هم نامگذاری شده. خواهش میکنم به مدت 30 دقیقه با بر بال سخن همراه باشید.